بسم الله الرحمن الرحیم. این هفته روزی به نام بزرگداشت ملا صدرا ثبت شده و به چند دلیل من در این نوبت عرایضی رو در باره دیدگاه های جناب ملا صدرا و فلسفه صدرایی و به ویژه ارتباطش با فلسفه سیاسی عرض میکنم، بدون اینکه نظر به گفتگوهایی داشته باشم که در ماهای گذشته گاهی شنیده شده و متاسفانه این بحثا برخلاف اقتضاء سنخ مباحث علمی فلسفی گاهی سیاسی میشه، شخصی میشه و در محافلی مورد بحث قرار میگیره که مناسب اون نیست. روشن است که جناب ملا صدرا از معدود فیلسوفان مبدع و از جهاتی بنیانگذار است. به معنی دقیق کلمه ایشان یک نظریه پردازه و در مبنای ترین مباحث فلسفی نظریه پردازی کرده است. نظریات ایشون در طول این چند قرن موافقان و مخالفانی داشته، چه در حوزه خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و چه در حوزه فلسفه های مضاف. بنده اینجا نمیخوام وارد این بحث بشم، یعنی اصلا موضوع چون این گفتگوهای کوتاه فرهنگی نمیتونه ورود به این مسئله باشه، اما به یک مسئله خاص میخوام اشاره بکنم در اینجا که توجه موافقان و منتقدان ملا صدرا و فلسفه صدرایی رو به اون جلب میکنم و اون این که کسانی ممکنه گمان کرده باشند فلسفه صدرایی تو حوزه فلسفه های مضاف هیچ امتداد یا بازدهی نداره و نداشته، یا گمان کرده باشند و گمان کنند که از درون فلسفه صدرایی هیچ اقتضایی و رویکردی در حوزه به ویژه فلسفه سیاسی و حکمت عملی و سیاست وجود ندارد. این دیدگاه و این قضاوت اشتباه است. هیچ فیلسوف نظریه پرداز در عرصه هستی شناسی و انسان شناسی نیست مگر آنکه از ایده های او در حوزه معرفت شناسی و یعنی اپیستمولوژی و انتولوژی و تئولوژی در حوزه وجود شناسی، خداشناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی نتوان امتداد در حوزه فلسفه های مضاف در نظر گرفت، یعنی حتما چون این امتدادی دارن، حتما گزاره هایی با دلالت بیانه به معنی اخص یا اعم، گاهی با دلالت های غیر بیان، گاهی به وجه مطابقه، گاهی التزام، گاهی تزمن، گاهی با استنتاجهایی که یه مقداری احتیاج به تأمل بیشتر داره، گاهی حتی بدون تأمل زیاد، کاملا روشن است که این یک متفکر و نظریه پرداز گرچه بیشتر اظهاراتش در حوزه وجود شناسی است، اما با این مبانی در حوزه معرفت شناسی و هستی شناسی استنتاج‌های واضحی در حوزه سیاست، اخلاق و حقوق بشر کاملا شدنی و بایستنی است. من به بعضی از لوازم فلسفه صدرایی در حوزه حکمت عملی و به طور خاص فلسفه سیاست در اینجا میخوام اشاره بکنم، ولی قبل از اون توجه میدم به اینکه منتقدان و موافقان جناب ملا صدرا همه توجه باید داشته باشن، یعنی توجه دارن همه، که ایشان در بعضی از حوزه های نظری سخنان یا جمع‌بندی هایی داره که کاملا بی نظیره، اگر نگیم کم نظیر قطعا بی نظیر است، و در مواردی هم تقریراتی از مسئله ارائه داده که گرچه اصل مسئله اون پاسخ اون دیدگاه قبل از ایشون هم بیان شده، اما نوع ورود و خروج به این مسئله و تقریری که از او به دست داده گاهی مختص خود ملا صدرا بوده یا اگر کسان دیگری قبل از ایشون بودن امروز خیلی شناخته شده نیستن. سخنان مهمی ایشون در حوزه های مختلف فلسفی ارائه داده. ممکنه دوستانی که وارد نیستن متوجه نباشن که این اظهارات در حوزه معرفت شناسی یا هستی شناسی چه نتایجی در فلسفه های مضاف از جمله فلسفه سیاست داره، اما چنین تأثیری دارد و در یک مواردی هم خود ملا صدرا تصریح می کند. اولا این تعبیر که هستی و وجود از اون جهت که وجود است تعریف بردار نیست، برهان پذیر نیست، احتیاجی هم به برهان نداره، و اینکه تعریف در حیطه مفاهیم مرکب کارآمد است، چون اونجا اون چیزی که می‌خوایم تعریفش کنیم تجزیه میشه به اجزاء خارجی یا ذهنی، ولی وجود اجزاء نداره و بسیط است. همینطور شاملترین مفهوم است، یعنی هیچ مفهومی عام‌تر از مفهوم وجود نیست و حقیقت وجود اثبات پذیر نیست با برهانهای لمی. وجود را برای وجود اصلا معنی نداره بخوایم اثبات کنیم که بگیم وجود وجود دارد، اثبات چیزی برای خودش اساسا محال است، و فقط ما بعد طبیعه میتونه موضوعش اصل وجود باشه، بقیه علوم وجود مقید و موجودات رو مثلا مورد مطالعه قرار میدن، اما در مابعد الطبیعه که از طبیعت و محسوسات بالاتر میریم و فاصله میگیریم وجود مطلق و هستی مطلق مورد بحث قرار میگیره. و بعد این مباحث مابعد الطبیعی رو ملا صدرا ارتباط میده با مفهوم تکامل انسان، یعنی غایت مابعد الطبیعه کامل شدن نفس انسانه. در فلسفه صدرایی نظام وجود عملا قراره در نفس انسان نقش بگیره، نقش ببندد، یعنی انسان بشود یک عالم عقلی کاملا شبیه به عالم عینی. در فلسفه صدرایی غایت همه غایات حقیقت وجود است، غایت دیگری قابل تصور نیست، و وجود غایت وجود که غایت است غایت نهایی همه امور است. بنابراین علم به وجود علم به علت غایی میشه و بررسی علل غایی از مهمترین اجزاء فلسفه صدرایی است. ارتباطی برقرار میشه به لحاظ فلسفی میان هستی و وجود با علت غایی. بعد این سوال مطرح میشه که به حقیقت هستی چگونه میشه علم پیدا کرد؟ توضیح داده میشه که هستی، کنه هستی و وجود قابلیت علم نداره برای انسان، یعنی به هستی به عنوان اصل مادر و نخستین اصل در مابعد الطبیعه نمیشه علم پیدا کرد. بعد میپرسه ملا صدرا که پس چطور احکامی رو برای وجود اثبات میکنیم؟ اگر حقیقت هستی از حوزه فکر بشر خارجه و عین تشخص ماست، یعنی هستی اگر عین خارجیت است از این جهت میاد به ذهن، وقت خارجیتش رو دیگه از دست میده، چون لازمه حقیقتشه. از اینجا جناب ملا صدا بحث علم حضوری رو مطرح میکنه که علم به وجود در واقع از طریق علم حضوری هست، نه علم حصولی، و مفاهیم و استدلال نظری به درد شناخت حقیقت وجود نمیخوره. او فقط با علم حضوری، یعنی ارتباط وجودی ما با هستی، قابل درک است. وقت باید مرتبه وجودی ما در عرض مرتبه وجودی مبادی حقیقت هستی قرار بگیره که اونها دیگه مادی نیستن. اونجوری ما میتونیم به حقیقت هستی آگاه بشیم، البته به طور نسبی. و با علم حضوری به وجود است که میشه به احکام اولیش پی برد. علم مفهومی و حصولی از وجود از طریق مفاهیم یه سری احکامی رو میتونیم برای حقیقت هستی به لحاظ فلسفی اثبات کنیم، اما احکام اولیه وجود به مفهوم هستی ناظر است آیا؟ و میشه اونها رو به حقیقت هستی نسبت داد از این جهت که حاکی از اونن به لحاظ ذهنی و مفهومی؟ و سوالاتی از این قبیل که با دقت بسیار فوق‌العاده‌ای ملا صدرا به اونها پرداخته و این سوال رو طرح میکنه که ذهن ما با مفهوم هستی چطور آشنا میشه؟ ما از هستی خودمون که دست کم آگاه هستیم و به اون علم داریم، از طریق این علم حضوری ما کم کم با مفهوم هستی، با معنای ذهنی وجود آشنا میشیم. یعنی ابتدا از به اشیاء درونی توجه حضوری داریم، کم کم توجه به اشیاء بیرونی پیدا میشه و صورتهای از اونها تو ذهن ما در وجود ما حاصل میشود. وقت صورتها و مفاهیم رو ذهن با هم مقایسه میکنه، ارتباط بین اونها میبینه یا برقرار میکنه و از اونها گزاره میسازه. این میشه حکم ذهنی. یا فرض بفرمایید که با مفهوم ذات روبرو میشه ذهن ما، چون اشیایی که اطراف ما هستن وجود دارن، در این حال ذات هم دارن که پرسش درباره اون چیستی و ماهیت اونها رو برای ما معلوم میکنه. از این لحظه به بعد باید بیشتر توجه کرد که یه چنین پرسش هایی منشأش همون نگاه ما بعد طبیعی و هستی شناختی به ذات چیزها و اشیائه. هنوز ما این پرسش ما ماهیت علمی به مفهوم تجربی، به مفهوم ریاضی، زیست شناسی و و و نداره. یعنی در حوزه ما بعد طبیعی سوال راجع به ذات اشیاء یک سوال عقلی است. تو فلسفه به ذات میگن ماهیت، و موقع پرسیدن از ماهیت هر چیز ذهن ما دو تا کار میکنه. یکی اون چیزهایی رو که در حقیقت انسان دخالت ندارن، در حقیقت اون ذات مثلا انسان دخالت ندارن، یه بار اونا رو ندیده میگیره، چیزهایی که در ماهیت انسان نقش ندارن، مرتبهشون متأخر بر ذات، متأخر از ذات است، ولی با ذات و ماهیت انسان همراه شدن. اونا رو اگر تو ذهنمون بذاریم کنار، به ذات انسان خلل وارد نمیکنه. یک کار دیگه هم میکنه و اون که این اموری رو که در حقیقت انسان دخالت دارن سعی میکنه بشناسه ذهن ما. اگر ذات انسان رو بخوای بشناسی، باید اون رو از جهتی که خودش است، من حیث و هیه به اصطلاح بررسی کرد و این قبیل. حالا ممکنه کسی بگه این نکات چگونه تبدیل میشن به مبانی برای نظریاتی تو حوزه‌های فلسفه مضاف؟ اگر این سیر دقیق پیگیری نشه، مثل یک زنجیره‌ای که از حلقه‌ای به حلقه دیگه منتقل میشه، یعنی تأثیر معرفت شناسی در هستی شناسی و وجود شناسی، تأثیر هستی شناسی در خداشناسی و انسان شناسی، تأثیر اینها در اخلاق شناسی و ارزش شناسی، اگر درست ملاحظه نشه طبیعتاً تأثیر این نوع نگاه فلسفی در حوزه حقوق، فلسفه حقوق و بعد فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد و سایر فلسفه های مضاف به درستی شناخته نخواهد شد. توجه به این مفاهیم لازمه. یعنی وقتی مثلا بحث اصالت وجود مطرح میشه، ممکنه کسی که وارد نباشه بگه که از اصالت وجود هیچ ارتباطی با مثلا علم اخلاق یا فلسفه اخلاق نداره، در حالی که چنین ارتباطی وجود داره، حتما این ارتباط هست. اگر مسئله اصالت وجود، حالا با قطع نظر از اینکه کسانی موافق یا مخالفشن، من اینجا وارد داوری در مورد مسائل نمیخوام بشم، مثلا جاشم اینجا نیست، میخوام فقط عرض کنم که نظریاتی در حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی از جمله در فلسفه صدرایی هم آثار واضحی و نتایج روشنی در فلسفه های مضاف از جمله بحث حقوق بشر، بحث اخلاق، بحث فلسفه سیاست و همه اینا داره. حالا چه مقدار پیگیری بشه، چه مقدار مورد تحقیق قرار گرفته باشه تا به حال، یا خود جناب ملا صدرا چقدر به لوازم این نظریات تصریح کرده باشه، اونها رو شکافته باشه، اون بحث دیگری است. میزان حجم مباحثی که ایشون در حوزه آنتولوژی داشته قابل مقایسه نیست با اون چی که در مباحثی مثل فلسفه اخلاق یا سیاست داشته، ولی اینا حتما به هم مربوطن و اونا نتایج همین دیدگاه هستن. وقتی مثلا بحث اصالت مطرح میشه که اصالت با وجود است یا نه، سوال در واقع اینه که اون چی که منشأ آثار خارجی است، حقیقت شیء خارجی است، اون چیه؟ وجودش هست یا نیست؟ ما در فعالیت ذهنی چیستی و هستی هر دو رو از هم جدا میکنیم و مورد بحث قرار میگیریم، این تو ظرف تحلیل عقلی اینا از هم جدا میشن، اما چیستی و هستی فقط اعتبار ذهنی ما نیستن، بلکه هر موجودی در بیرون هستی و چیستی داره، درکش البته با عقله. در بحث اصالت بین ذات و وجود شی هستیم که آیا ذات شی منشأ آثار است یا وجود شی منشأ آثار بیرونی و خارجی است. اگر ذات به تنهایی فرض بشه، آثار شی بیرون در بیرون وجود پیدا نمی‌کنه، اگر وجود در کار نباشد. صرف ماهیت و ذات فرد رو، فرد هر نوع رو، مثلا یک فرد انسانی را با خصوصیات انسان خارجی محقق نمی‌کنه. اگر ماهیت انسان آثار انسان خارجی رو داشته باشه، ماهیت آتش آثار آتش خارجی رو داشته باشه، یعنی در مرتبه ذات اون ماهیتن، پس هر جا اون ماهیت باشه ولو وجود نداشته باشه، باعث اون آثار خارجی رو داشته باشه، در حالی که این ماهیات و ذوات به ذهن میان، اون آثار تو ذهن نیست، نمی سوزونه و و و وقت نتیجه میگیره که نتیجه میگیرن که آثار از مرتبه ذات انسان خارج است، به واسطه یک چیز دیگری بر انسان صدق میکنه. خب حالا این رو ببریم جلو و این که مثلا ماهیت نسبت به تحصل و عدم تحصل لا به شرط است و احتیاج به یک واسطه داره تا به یکی از دو طرف وجود و عدم وجود متصف بشود، ماهیت برای اتصاف به وجود واسطه میخواد، واسطش وجوده، منتها نحوه موجودیت وجود با موجودیت ماهیت فرق میکنه، ماهیت حدود وجود رو مشخص میکنه، ماهیت نحوه وجوده، ماهیت غیر از وجود چیزی نیست، جوهر و عرض انواع مختلف وجودند، لذا ماهیت رو هم باید به وجود ارجاع داد، علت حقیقی در مقام جعل وجود محدود رو جعل میکنه، و این محدودیت زوایای هر موجودی رو معلوم میکنه، موجودیت ماهیت به نحو وجود رابطه و ماهیت شأن مستقل از خودش نداره، حد رو از محدود جدا بکنید، حد به صورت استقلالی قابل بررسی نیست، حد در کنار محدود یعنی وجود معنا پیدا میکنه، وقت سوال از چیستی ماهیت شی ضمناً سوال از هستی اونه، چون ماهیت چیزی غیر از وجود عملا نیست، ماهیت به حمل اولی وجود نیست، اما به حمل شایع وجود است، مستاقاً وجوده، مفهوماً وجود نیست. ارتباط دیدن بین یک چنین نظریاتی در هستی در عرصه هستی شناسی با حوزه اخلاق و حقوق برای همه آسان نیست، اما کاملا این ارتباط قابل تبیینه که چگونه از دل این نظریه، نظریه های خاصی در حوزه اخلاق، حقوق و سیاست با فاصله با وسائط متعدد قابل درک و استخراج هست. یا فرض بفرمایید بحث وحدت و کثرت، که آیا واقعیت یعنی وجود تعدد برداره؟ اصلا غیر و غیریتی، غیر واقعیت، لا واقعیت واقعیت داره؟ یا این تناقض می شود؟ و بعد نتیجه گیری که این واقعیت باید بسیط باشد، نه در خارج نه در ذهن، نباید مرکب باشه، نمیتونه مرکب باشه، چون و واقعیت بسیط با تکثر نمیسازه، هر چیزی که مرکب است اجزایش از همدیگه غائبن و جهتهای مختلفی میشه براش فرض کرد. واقعیت بسیط و وجود جهتهای مختلفی نداره، بنابراین تکثر در اون نیست. بعد نتیجه میگیرن واقعیت وجود وحدت و بساطت دارد و نمیتونه چند تا باشه و نمیتونه مرکب باشه. از اون طرف بیرون میبینیم این همه ترکیب و تکثیر و تکثر هست، این همه امور تغییر و تحولات هست. چطور میگید واقعیت باید بسیط و واحد باشد و یک نواخته؟ خب در ملا صدرا تحلیل میکند که ما چگونه از دل این وحدت یک کثرتی میاد بیرون، از بین این تغییرها، این تبدیلها چگونه یک وحدتی رو باید در عالم دید، اون چه عاملی است که به همه این کثرت‌ها وحدت میبخشه و این کثرت‌های محسوس رو هم نفی نمی‌کنه. کثرت در تقابل کامل با وحدت قرار نمیگیره، این کثرت ارجاع داده میشه به یک وحدتی. چرا؟ به خاطر خصوصیت و وضعیتی که خود واقعیت و وجود داره، چون وجود از نظر این دیدگاه مراتب داره، هیچ مرتبه ای از وجود در تقابل با مرتبه های قبلی اون به طور کامل نیست، اختلاف و تفاوت بینشون هست، اما یه وجه اشتراکی است در اصل وجود اونها، در اینکه همه واقعی هستند، اختلافشون در مراتب این واقعیته که هر کدام چقدر واقعیت دارند، چه نوع واقعیتی دارند. مفهوم واقعیت افراد و مصادیق بسیاری داره، نوع صدقش بر اون مصادیق یکسان نیست، لذا واقعیت به ضعیف و قوی، بالا و پایین تقسیم می شود. ولی این ضعف و قوت در واقعیت و واقعی بودن و وجود به اصل وجود و واقعی بودن صدمه نمی زنه که بگید واقعیت قوی تر واقعیت نیست، یا اون واقعیت در مراتب پایین ترش واقعیت نیست و وجود نیست. به عبارت دیگه شدت و ضعف مراتب وجود و واقعیت به اصل این واقعیت صدمه نمی زنه. باز ممکنه کسی بپرسه خب حالا این تشکیک در وجود چگونه ارتباط پیدا میکنه با مسئله فلسفه های فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق؟ این نوع تبیینی که ایشون از علیت و رابطه روابط علی و معلولی تبیین میکنه از عالم و از واقعیات عالم، و اینکه سرآغاز همه سلسله علل در واقع واجب تعالی و خدای متعال است و شدت وجود و شدت واقعیت او توریست، یعنی در نهایت شدت، در نهایت واقعیت، واقعیت خالص است و مراتب پایین تری از این واقعیت میرسه به واقعیات مادی و محسوس. خیلی خب، حالا این تشکیک در وجود، این تشکیک در وجود که ماهیت هم که با وجود متحده تشکیک درش پیدا بشود، معنیش این میشه که افراد انسانی همه انسانن، اما انسانیت افراد با همدیگه یکی نیست. انسانیت زید، اون مقدار انسانیتی که در زید واقعیت و تحقق داره، با اون مقدار انسانیتی که در امر تحقق و واقعیت پیدا میکنه یکی نیست. یعنی شما ببین، کم کم از حوزه جهان شناسی و هستی شناسی، جهان بینی، همین بحث تشکیک در وجود که طولی و علی و معلولی نیست، یعنی بین خدا و عالم طبیعت یک واسطه ای نیست، و عقول که فیلسوفان مشائی اونها رو واسطه بین خدا و طبیعت می دانستند، در فلسفه صدرائی عقول در علم خداوند قرار می گیرند، در سقع ربوبی قرار می گیرند به اصطلاح، و فقط خداونده که علت حقیقی میشه، و اصلا رابطه علی و معلولی واقعی در عالم طبیعت وجود نداره. یعنی تمام موجودات عالم طبیعت در عرض هم قرار می گیرند. دیگه تشکیک به اون معنا برای توضیح وحدت عالم به درد نمیخوره اینجا. بعد ملا صدرا برای اینکه توضیح بده چگونه عالم واحد است، یک عالم است، وحدت عالم، میره نظریه‌ای که عرفا در عرفان مطرح کردن، بحث وحدت شخصی، او رو مورد بحث قرار میده که هر چه در عالم امکان موجود است در واقع تجلی و ظهور اون حقیقت واحد است، و کثرت ها در واقع از شؤون خداوند است، مستقل از خداوند نیست چیزی اصلا. اینجوری نیست که یک معلولی باشد و علتی باشد و به این معنا، بلکه در واقع تشکیک در موجودات، نظریه تشکیک در موجودات، موجودات مستقل به اصطلاح توصیف میشه به این که در واقع در ظهورات خداوند، در مظاهر الهی تشکیک وجود داره. دیگه صحبت از علت و معلول با تعریف مشائی دیگه نیست، بحث تجلیست، تجلی فعلی خداوند که اون یک وجود منبسط است، هیچ محدودیت و نقصی نداره، صادر اول است به اصطلاح. فرقش با خداوند اختلاف رتبی هست، اختلاف در رتبه است. از اون جهت که تجلی خداونده هم مرتبه هم رتبه خدا و در عرض خداوند نیست، موجودات دیگه که موجودات مقیدند تجلیات اون وجود مطلقند. بنابراین رابطه خدا با سایر موجودات خیلی ظریف‌تر تر میشه، یعنی به یک شکلی دیگری متفاوت است با اون چه که در فلسفه مشرا مطرح میشه. موجودات از جهت وجودشون و ذاتشون وابسته به خداوندند و به لحاظ وجودشون جدا از خداوند نیستند، عین وابستگی هستند، وابسته هم نیستند، عین وابستگی هستند. خب الان من 3-4 مورد از دیدگاه های جناب ملا صدرا رو در حوزه هستی شناسی عرض کردم. اینا رو وقتی که شما امتداد بدید و با هم دیگه مرتبط بکنید و بیاید جلو، نظریاتی که ایشون در حوزه نفس، علم النفس و نفس شناسی میده، اینا رو کنار هم بگذارید، وقت کم کم میبینید که چگونه دارید مبانی اولیه فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و بنابراین فلسفه سیاست رو میچینه. چون فلسفه سیاست مسبوق به فلسفه حقوق است، فلسفه حقوق با فلسفه اخلاق کاملا منسجمه و باید منسجم باشه، و ریشه حقوق و اخلاق، ارزش ها که به یه اصطلاح اعتباری دانسته می شوند، برمیگرده به همین حقایقی که در هستی شناسی، در خداشناسی، در انسان شناسی مورد بررسی قرار می گیره. بحث علیت و وجود اونطوری که در فلسفه صدرایی مطرح میشه که اون چی که در خارج محققه وجود است با مراتب مختلف، در هر وجود ایجاد هست، سلسله وجود و ایجادها نهایتاً باید برسد به یک وجود بی نیاز به ایجاد و موجودی است که ذاتش عین وجوده، غنا ذاتی داره، به هیچ چیز تکیه نداده و به هیچ کس، علت حقیقی عین وجود است، وجود، وجود حقیقت یعنی علت حقیقی وجود رو افاضه میکنه. چیزی اگر بخواد موجود بشود متعلق جعل و ایجاد باشد، یعنی نیازمند به جعل است، این نیاز در ذات اوست، عین ذات اوست، اون تعبیری که امکان فقری از اون بهش تعبیر میکنن، وجود به خاطر امکان فقریش متعلق ایجاد و جعل قرار میگیره. نظریه تشکیک در مظاهر، یعنی موجودات همه تجلی های اون وجود قیومی به اصطلاح هستند و وجودشون سایه های وجود حقیقی است. وجود فقط همون حقیقت واحد شخصی است، اون چه در عالم است حاصل ظهور ذات او و تجلیات اسماء و صفات اوست. این یعنی هر چه غیر خداست دیگه وجود استقلالی نداره و نمیتونه داشته باشه. معلول ها وجود رابط میشن، ذات مستقلی ندارن، بنابراین دیگه ماهیتی هم به معنای دقیق کلمه نخواهند داشت. وقت علیت میشه همون تجلی و ظهور. خب حالا تو حوزه جهان شناسی و الهیات، جناب ملا صدرا از این طریق بحث میکنه در نوع رابطه بین خداوند و عالم که این فاعلیت به اصطلاح به تجلی است، یعنی علمش عین ذات اوست، در مقام ذات پیش از خلقت خداوند به اشیاء علم تفصیلی داره و علم او سبب ایجاد اشیاء می شود و این علمم نتیجه علم خدا به ذات خودش است. این فاعل حقیقی فقط اوست که در فاعلیت خودش تام است و بسیط است و برای اموری که حتی زمان و مکان ندارند علت میتونه، علت هست. و اون چه که فاعل تامه به ذات قایت هم هست، قایت ذاتی و حقیقی عالم و هستی هم اوست. یعنی بنابراین قایت جدا از ذات هم نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی قایت خداوند در ایجاد کل این عالم و تجلی خود در این در هستی و تجلی او که این هستی است، قایت خداوند در ایجاد عالم خود خداست و این قایت علم خداست به نظامی که خیر مطلق است و عین ذات خداست. یعنی علت غایی بیرون از ذاتش نیست تا او بخواد محدود کنه. علم خدا به ذات خودش موجب ابتهاج ذاتی شده، علت غایی میشه برای ایجاد اشیا. قایت مقدم بر فعل میشه به لحاظ چی؟ به لحاظ علمی و عینی. قایت بیرون از خدا دیگه نیست، علم خدا به ذات خودش است، علم خدا به نظام خیر که اون هم عین ذات خداست، علت قایی و غرض ایجاد اشیاء می شود. این هم یک مبنای دیگه که این مبانی انتولوژیک رو شما باید کنار هم بچینید تا کم کم برسین به این که انسان تو این عالم کیست و چیست و چه کار است و چه باید بکند و چه نباید بکند، که یکی از تجلیاش می رسه به حوزه سیاست و اقتصاد و خانواده و مباحث حقوقی و اینها. یکی دیگه از مبانی انتولوژیک صدرایی که مستقیم ممکنه شما بگی ارتباطی با فلسفه سیاست و اینا نداره، در حالی که کاملا مرتبطه. نظریه حرکت جوهری ایشونه که این جهانی که درش زندگی میکنیم در تغییر و تحول دائمی است و همه موجودات حتی اشیاء و جمادات در حال تغییر و تحول و حرکتند، غایت دارند، به سمت اون غایت دارن میرن. تمام عالم صاحب علم و شعور و در حال شناوری به سوی خداوند است. علم و شعور جزء اوصاف وجودند، بنابراین همه وجودات و همه موجودات هر کدوم به اندازه رتبه وجودی خودشون علم و شعور دارند و همه موجودات در همین عالم طبیعت به سمت یک غایتی میرن، منتها غایت اونا بیرون از خودشون است که خداوند است. خداوند که غایت خودش است و درون اوست. بقیه موجودات در حال حرکتن به سوی غایتی غیر خود و این حرکت فقط اون حرکت عرضی در لایه‌های محسوس و بیرونی اشیاء نیست، بلکه در عمق ذات وجود همه موجودات طبیعی یه حرکتی در جریانه. حرکت فقط در حالات ظاهری نیست و در ذات همه اشیاء و موجودات است و برخلاف حرکت‌های بیرونی که بین حرکت و متحرک رابطه امکانی و غیر ضروری است، در حرکت جوهری و ذاتی رابطه بین حرکت و متحرک رابطه ضروری است، وجوبی هست، امکانی نیست. در واقع متحرک این حرکت است. امتداد چه نسبتی داره با جسم؟ حرکت یک چنین نسبتی پیدا میکنه با متحرک. چطور امتداد لازم ذات جسمه؟ حرکت هم از ذات متحرک جدا نیست. لوازم ذات چجور چیزهایی هستن؟ لوازم ذات چیزهایی هستن که یه ایجاد مستقلی لازم ندارن، یعنی همین که متحرک هست حرکت هم هست. ایجاد متحرک ایجاد حرکته. این اون تعبیری که حرکت در واقع ذات و جوهر در حرکت است، بلکه این حرکت است. حرکت موضوع میخواد. چرا؟ برای اینکه وحدت و این همانی در متحرک قابل تایید باشد. یعنی شما وقتی میتونی بگی حرکت که در دو یا چند موقعیت متفاوت یک چیز را، یک ذات رو تشخیص بده، بگی این همونه ولی از اونجا حرکت کرد آمد اینجا. چطور میشه این همانی، این همونه و وحدت رو حفظ کرد؟ با موضوع. باید بگیم موضوع یکیه، موضوع حرکت در هر دو جا، در هر دو موقعیت یکیست. اونی که در موقعیت الف بود همینیه که حالا در موقعیت ب هست. آخ اینجا البته بحثای پیش میاد، نقدهایی هم به حرکت جوهری ملا صدرا شده است که موضوع حرکت اینجا چیست. اگر ذات، خود ذات داره حرکت میکنه و این ذات غیر از اون ذاته، پس چطور اینو میگید همونه که حرکت کرده؟ و چطور میشه گفت ذاتی که تغییر کرده تبدیل شده به یک ذات دیگر؟ پس اینا دو چیزن دیگه، یه چیز نخواهند بود. وحدت اینجا صدق نمیکنه، این همانی نیست. این رو هم ملا صدرا پاسخ داده که حالا من چون وارد این موضوع نمیخوام بشیم، اینا رو دارم من به عنوان یه مقدمه برای بحث دیگری طرح میکنم. پاسخ ملا صدرا رو هم به طور تفصیلی اینجا بهش اشاره نمیکنیم، فقط اجمالا ملا صدرا در تحلیلی که میکنه حرکت جوهری رو توضیح میده، وجود یک موضوع ثابت رو ضامن وحدت متحرک نمیشناسه. میگه در حرکت های عرضی است که چون وصف خارجی است حرکت برای طبیعت، اونجا موضوع واحد باید باشد، اما در حرکت ذاتی نسبت حرکت به متحرک یک نسبت ذهنی و تحلیلی است و نحوه وجود متحرک رو که شما تو ذهنتون منعکس میکنید، اونجا این وحدت قابل فهم و قابل درک است. یعنی تو تحلیل ذهنی دو چیزن، در وجود خارجی یکیست. به عبارت دیگه حرکت برای متحرک عارض تحلیلی است نه عارض خارجی. این همین مسئله هم دوستان بدونن در مسئله تعلیم تربیت در علم النفس و حرکت جوهری در مصداق انسانی بسیار بسیار مؤثر و تعیین کننده است. یعنی پذیرش و عدم پذیرش این نظریه که ظاهراً بی ربط با فلسفه های مضافه کاملا مرتبطه. این نگاه در تعلیم تربیت، فلسفه تعلیم تربیت تأثیر داره. این نگاه در اخلاق، مفهوم تکامل اخلاقی که یک حرکت جوهری است در واقع در انسان، یه مصداق از اون حرکته، کاملا تأثیر گذاره. در مسئله حقوق و سیاست هم بنابراین اقتضاعات و التزاماتی داره. یا حالا این چند تا مثال بود در حوزه هستی شناسی و آنتولوژی که چطور یه بحث فلسفی خالص مابعد طبیعی هست اما با یک یا چند واسطه در حکمت عملی کاملا تعیین کننده است. یکی دو تا مثالم در از حوزه معرفت شناسی و اپیستمولوژی صدرایی به اصطلاح عرض بکنم. تعریف ملا صدرا از علم، ماهیت علم و نسبت علم با عالم و معلوم کاملا تحت تأثیر این نظریه وجود شناختی است و از درون اون چند نظریه فوق‌العاده مهم استخراج میشه در عرصه معرفت شناسی. علم اصلا تو این تعبیر وجودی مجرد از عوارض جسمانی می شود. نه فقط علم به خود و نه فقط علم عقلی یا خیالی، بلکه حتی علم به غیر و حتی درک حسی و علم حسی و تجربی، اونم یه علم مجرده. در واقع علم از نظر ملا صدرا عین وجوده، وجود بالفعل است، وجود بالفعلی که خالص از عدم است. یعنی هرچی این خلوصش از عدم بیشتر باشه اون علم شدیدتره، علمتر است. هرچه به عدم مشروبتر و مخلوطتر باشه این علم ضعیفتر و ناخالصتره، یعنی کمتر علم است. علم از نظر با این تعریف صدرایی وجودی مجرد از ماده است. بنابراین علم به وجود اصلا ارجاع داده میشه، عین وجوده، نه جوهر نه عرض. چون جوهر و عرض ماهیتن، ماهیت تقسیم میشه به جوهر و عرض، علم تقسیم نمیشه به جوهر و عرض، چون وجود نه ماهیت. وقتی ملا صدرا وجود ذهنی رو پیش میکشه، اونجا صحبت از کیف میکنه، مقوله کیف که مقولات تقسیم بندی هایی هستن در باب ماهیات. حالا یه سوالی هم اینجا مطرح میشه که چجوری که ایشون از یک طرف علم رو وجود میدونه، از یک طرف باز علم رو از مقوله کیف میدونه. این مورد دوم از مواردیه که ملا صدرا در یک جایی هم تعبیر میکنه ایشون، که در اسفار، در جلد یک اسفار ایشون یه جایی هم تعبیر میکنه که این نظر واقعی من نیست، نظر من این رو بر مبنای مشهور بین صاحب نظران در این دوره دارم میگم، ولی نظر خود من اینه که وجود است و بنابراین نمیتونه از این مقوله باشه. حالا بر اساس مبنای صدرایی شما وقتی وارد تقسیمات علم میشید، دارید علم و معرفت رو، آگاهی رو تعریف میکنید، تقسیم میکنید، توضیح میدید، به مسائلی اشاره میشه که اینا کاملا تو حوزه اخلاق و تعلیم تربیت و روانشناسی تأثیر داره. فقط شما نظریه اتحاد عالم و معلوم، عالم و علم و معلوم، عاقل و عقل و معقول رو شما در نظر بگیرید، یک نظریه معرفت شناختی است با آثار فوق العاده مهم در روانشناسی و انسانشناسی، با آثار بسیار گسترده در حوزه تعلیم تربیت و بنابراین در همه فلسفه های مضاف و اونچه که امروز تحت عنوان علوم اجتماعی یا علوم انسانی مطرح میشه. یعنی اساساً یه تئوری مادر کلان و بسیار تأثیرگذار تو حوزه انسانشناسی. وقتی اصلا تعریف علم و معرفت تغییر میکنه، اینا باید توجه داشت که چه آثار عظیمی در حوزه حکمت عملی به اصطلاح میگذاره. تعریف علم حصولی و علم حضوری حتی تفاوت پیدا میکنه، توضیح دیگری پیدا میکنه. علم اجمالی و علم تفصیلی، علم فعلی و علم انفعالی. اینکه علم جزئی و کلی چیست، علم مرکب و بسیط چیست. علم جزئی علمی است که مثلا از به خاطر انفعال، نوعی انفعال در انسانه و بنابراین پایدار نیست، در ثبات و تغییر، تابع ثبات و تغییر اون معلومه که در بیرونه، ولی علم کلی ثابت است. تغییر معلوم خارجی تغییری در علم ایجاد نمیکنه. لذا علم جزئی مصداقش حسی است، علم کلی نمیتونه حسی باشه. علم به علت مثلا یه علم عقلی است. اینا میدونید چه تأثیرهای مهمی داره در حوزه معرفت شناسی، چه تعارضاتی داره با پوزیتیویسم، با اگزیستانسیالیسم، با راسیونالیسم و و و با جریان شکاکیت و نسبیگرا. اینا تعریف دیگری است از علم و معرفت. اصل این که چطور ما یک چیزی را میفهمیم و میدانیم. بپذیریم معرفت مرتبه حسی و خیالی و عقلی داره و راه حصول به هر کدوم از اینا با دیگری متفاوت است یا خیر. و از اینجا نقب زدن از معرفت شناسی به انسان شناسی است. نفس رو دیگران میگفتن یک ذاتی است مجرد از ماده، ذاتن مجرد از ماده است، اما فعلا و در مقام فعل تعلق به ماده داره. ملا صدرا اصلا این نگاه رو قبول نداره. نفس رو تقسیم میکنه به گیاهی و حیوانی و انسانی که اینا برای جسم طبیعی عالی همه کمالند، کمال اولند. نفس ذاتن مجرد نیست، جسمانیت الحدوثه، منتها بقایش روحانیست و غیر مادیست. و بعد سه عالم قائل میشه برای نفس. یکیش مربوط به صور حسیست که در حواس پنجگانه ظهور میکنه، یکی هم مربوط به عالم صور غیر حسی و قائب از حواس است که در حواس باطنی ظهور میکنه، و یکی هم عالم عقلی است که در قوه عاقله به اصطلاح درک میشه. یا تعریفی که برای قوای نفس ایشون میکنه، تعریفی که قوای ادراکی از نظر او در برای نفس حیوانی داره. ایشون در باب درک حسی با نظریات بسیار مهمی که اون زمان مطرح بود با همه اونا مخالفت میکنه تقریبا. و مثلا میگه که درک حسی، مثلا دیدن، عمل فیزیکی که چشم انجام میده، این زمینه میسازه تا نفس صورتی مثل شیء خارجی رو در درون خودش انشاء و ایجاد و ابداع میکنه، به یک معنای خاصی خلق میکنه. و استدلال میکنه راجع به این قضیه، اینو گره میزنه با نظریه معرفت شناسی خودش در باب اتحاد عاقل و معقول، که میگه اون برهانی که ما با او اتحاد عاقل و معقول اثبات کردیم مخصوص به درک عقلی نیست، بلکه درک های دیگری رو هم، حسی و خیالی و وهمی و همه اونا هم همونطورن، همون قانون رو دارن. خب یک نظریه بسیار مهمی است تو معرفت شناسی و انسان شناسی. فرض بفرمایید اصلا درک چیست؟ اقسام ادراکات. یک نظر این بود تا قبل از ملا صدرا که وقتی شما درک حسی میکنید چیزی رو، بخشی بعضی از خصوصیات اون رو حذف میکنی به اصطلاح تجرید، و وقت یک صورت خیالی ایجاد میشود. این صورت خیالی همون صورت حسیه که یه سری اوصاف عرضیشو شما منها کردی گذاشتی کنار. معنیش اینه که صورت عقلی در واقع بعد میشه همین صورت خیالی، منتها باز یه چیزای دیگر هم حذف میکنه میشه عقلی. بعد صورتهای حسی تو ذهن جمع میشن، عوارض رو حذف میکنه، ماده رو حذف میکنه و صورت حسی شد صورت خیالی، بعد صورت خیالی میشه صورت عقلی. این یه تبعینی از معرفت و معرفت شناسی است. ملا صدرا اینو قبول نداره، ایشون یک دیدگاه دیگری مطرح میکنه، میگه نفس مراتب داره. بعد تو حوزه نظریه اتحاد عاقل و معقولش توضیحات میده که دیگه اونجا به تفصیل باید دوستان رجوع بکنن، و معتقده که نفس با صورتهای ادراکی خودش متحد است و متحد میشود در تمام مراتب ادراک، چه حسی چه خیالی چه عقلی، هیچ کدوم از یه مرتبه به مرتبه دیگه این صورت ها نمیرن. صورت حسی نمیره به مرتبه خیال بعد بره مرتبه عقل، بلکه نفس با عالم حس که مواجه میشود صورت حسی رو درون خودش ابداع میکنه، ادراک خیالی رو ابداع و انشاء میکنه، بعد صورت خیالی زمینه رو آماده میکنه تا عقل فعال افاضه کند صورت عقلی را به نفس. بنابراین تعریفی که ملا صدرا از معرفت داره، بحث ایشون در حوزه وجود ذهنی، یه چیز کاملا میشه گفت ابداع ایشون اصلا با اون خصوصیاتی که ایشون مطرح کرده. البته بخشی از ارکان وجود ذهنی قبل از ملا صدرا مطرح به شکلهای دیگه شده، اما این نظریه به طور جامع واقعا یه ابداع بسیار مهمی است. موافق داره البته و مخالف داره. جناب بوعلی در الهیات شفا راجع به وجود ذهنی، یعنی این مفهوم در واقع ایشون اونجا دیدگاهی رو مطرح کرده و قبل از ابن سینا هم مطرح بوده این مثلا. من نمیخوام بگم اصل این مقوله وجود ذهنی کلن ابداع ملا صدراست، اما به این شکل صورت بندی و مورد استنتاج قرار نگرفته بود. ولی خب قبل از ملا صدرا در این باب ابن سینا بحث داره، فخر رازی بحث داره، خواجه نصیر در تجرید الاعتقاد اشاره به این مقوله میکنه، و تا قبل از ملا صدرا راجع به وجود ذهنی مسائلی مطرح هست. منتها این تعبیر که ماهیت دو تا وجود داره، یکی خارجی، وجود خارجی است با آثار خارجی، و یکی وجود ذهنی با آثار ذهنی، آثار خاص خودش، یعنی ماهیت در ذهن وجود ذهنی نامیده میشه در مقایسه با وجود خارجی. اگر مقایسه نکنید، وجود ذهنی هم یه وجود خارجی است، چون ذهن هم یه واقعیتی است. ملا صدرا ثابت میکنه که ذهن و مفاهیم ذهنی وجود دارن، چند تا برهان میاره در این باب و توضیح میده، اثبات میکنه که تلاش میکنه اثبات کنه که مفاهیم و صورتهای ذهنی چجوریه که حکایت میکنن از موجودات عینی و خارجی، مطابقت با اونا میکنن. که خود این مسئله یکی از بغرنجهای اساسی تو حوزه معرفت شناسی است، اصلا از کانت و دیگران همه از جمله مشکلاتشون همینجاست. یکی از پاسخهای قوی به شکاکیت کانتی در حوزه معرفت هم پاسخ صدرایی است. قبل از ملا صدرا چند تا تبعین تو حوزه معرفت شناسی هست که ذهن چطور واقعیت رو درک میکنه. کسانی از نسبت و اضافه بین مدرک و مدرک سخن گفتند که ملا صدرا این رو رد میکنه، میگه چون من در نسبت و اضافه باید دو طرف وجود داشته باشن، یعنی معلوم برای معلوم ما باید وجود خارجی داشته باشه، در حالی که ما گاهی به اون چه که وجود خارجی نداره علم پیدا میکنیم. یا فرض بفرمایید نظریه دیگری که مطرح بود که علم مثال و صورتی است از مدرک در نفس مدرک، اینا ملا صدرا تر میکنه جواب میده که لفظ یک لفظ با ما اینجا بحث به اصطلاح خلط لفظ حسن با خود حسن رو نباید بکنیم. ادراک شی یعنی همه احکام و ذاتیات رو و همه عرضیات شی رو برو حمل کردن. تفاوت بین دلالت وضعی با دلالت طبیعی، اون دلالت بین لفظ و معنا یه چیزه، دلالت صورت بر شی چیز دیگری است. و همینطور نظریات دیگری که ایشون طرح میکنه و بهش پاسخ میده، اشکال میکنه. و بعد اقسام قضایا و گزاره ها رو ایشون با یک طبقه بندی دیگری در یک جاهای متفاوت با دیگران مطرح میکنه، انواع معقولات رو پیش میکشه. و همینطور در بحث علم و نفس، خب میدونیم قبل از ایشون مثلا مشائی ها میگن نفس انسان دو بعد داره، یه وقت از حیث ذات بررسیش میکنن که میگن جوهر مجرد بسیطه و قابل تعریف نیست، چون چیزی که حد نداره برهان نمیشه براش آورد. و جوهر عقلانی انسانی جوهر مستقل است. بعد یه وقت هم میامدن نفس رو از این جهت که به بدن تعلق میگیره بررسی میکردن، میگن حالا تعریف پذیر میشود، منتها نه تعریف حدی بلکه تعریف اسمی. به اصطلاح منطقیون تفاوتش بین اینها دیگه، تعریف نفس به اینکه کمال اول برای جسم طبیعی عالی است، این رو میگفتن تعریف غیر حدی است. ولذا نفس رو می آمدن تو طبیعیات بحث می کردن. اما شما ببین ملا صدرایی که در حوزه مباحث مابعد و طبیعه و وجود شناسی یک مبناش حرکت جوهری است، یک مبناش تشکیک در وجود، این دوتا میاد تو حوزه انسان شناسی، نفس شناسی، علم و نفس، کاملا آثار خودشو نشون میده. نظریه صدرایی متفاوت میشه با اینا. اون میگه نفس از این جهت که نفسه و به بدن تعلق داره دو تا حیثیت نداره. اصلا اینجوری نیست که نفس یک جوهری است که به بدن تعلق میگیره، بلکه عین تعلق و نسبت است، عین اضافه است. نفس یه وجود واحدی میشه در دیدگاه صدرایی که شما مفهوم اضافی نفس رو از اون ذهنتون انتزاع میکنه، ولی در واقع این اضافه اضافه مقولی نیست که بگی این یه عرضی است بر او، بلکه حقیقت نفس همون تعلق است. و اون وقت بنابراین تعریف دیگه فقط تعریف اسمی نخواهد بود، حقیقت نفس رو داره بیان میکنه از اون از جهت تعلق به بدن.